تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما عزیزان قرار میده. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست. دوستان عزیز شنونده، ما با ادامه برنامه ها همراهتون هستیم. ساعت 9:30 دقیقه هست و طبق معمول همه روز در این ساعت همکارانم با برنامه زندگی روزانه همراه شما عزیزان خواهند بود. روزانه
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان، صبحتون بخیر. خوش آمدید به روزانه امروز دوشنبه 17 آذر ماه سال 1399. من علی مهنافر هستم، تا انتهای برنامه انشاءالله همراهتون. پیامک، نظر، دلنوشته، انتقاد، هر چیزی که دارید لطفاً 30000 1035 و 2265 2285 رو فراموش نکنید. در ضمن اگر جا موندید از برنامه روزانه و خواستید اون رو گوش بدید، حالا چه از اول چه از یک بخشیش رو، لطفاً اپلیکیشن ایران صدا و سایت رادیو گفتگو رو داشته باشید. در ضمن روابط عمومی سازمان با شماره 162 هم در اختیار شما عزیزان هست. پیام کوتاهتون حتماً به دست ما برسید. خب امروز میخوایم در مورد حسگرها صحبت کنیم. حسگرها به عنوان وسیله‌ای که قادرن حضور یک ماده یا یک شی یا یک جریان الکتریکی رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدن تو یک نمونه، به صورت کمی هم البته از اینا اندازه میگیرن با روش‌های مختلف، حالا فیزیکی، شیمیایی یا همونطور که از کنار خدمت شما با جریان الکتریسیته این کار انجام میدن، به یه مبدل متصل میشن و توی پزشکی مخصوصا کاربرد زیادی دارن، البته برای شناسایی حالا اختلاف ولتاژ، برای شناسایی سموم، برای شناسایی باکتری ها و و و و خیلی به قول معروف کاربردهای متفاوتی دارن. اگر بخوام خیلی راحت و خیلی کوتاه توضیح بدم که چی هستن، شما حس بویایی و حس چشایی خودمون رو در نظر بگیرید، یا اصلا حس ایمنی، سیستم ایمنی معذرت میخوام، اینو در نظر بگیرید. خب این سنسورهای طبیعی هستن در بدن. حالا این رو بیای به صورت مکانیکی و به قول معروف ساخته دست بشر انجام بدید. نمونه هاشو داریم، مثلا دستگاه اندازه‌گیری قند خون یا بررسی دی ان ای، چه برای مثلا اختلالات ژنتیکی، چه برای شناسایی سرطان ها و از این دست موارد. حالا این که بیوسنسورها به قول معروف چه کاربردهای موفقی در کشور ما دارن و اینکه چه مزایایی داره، اصلا هزینهشون چقدره، ما در کجای جهان هستیم برای ساخت بیوسنسورها، در این برنامه میخوایم در موردش صحبت کنیم. گفتگوی ویژه.
خب من اصلاح بکنم، لطفاً برنامه کاربردی ایران صدا رو حتما روی تلفن‌های همراهتون داشته باشید و با ما همراهی کنید دیگه در برنامه روزانه. خب در مورد بیوسنسورها می‌خوام صحبت کنیم. ساعت 9:33 دقیقه است، همراهمون بمونید.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز،
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب همراه میشیم با سرکار خانم دکتر فاطمه روستا، دبیر کمیته علمی انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور. خانم دکتر سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم، صبح شما هم بخیر.
حالتون خوب انشالله؟
متشکرم، ممنون.
سلامت باشید. خب ما فکر میکنم مقدمه رو شنیدید. ما در مورد بیوسنسورها و حسگرهای زیستی، حالا اینجوری بگیم بهتر فارسیش کنیم، صحبت بکنیم در این برنامه. یه تاریخچه بفرمایید که از چه سالی در کشور خودمون، کاری حالا به جهان نداریم، در کشور خودمون استفاده تجاری و استفاده به قول معروف روتین و عامیانه‌اش اتفاق افتاد، بعد الان رتبه کشور ما در ساخت حسگرهای زیستی در کجای جهانه؟
بله، در واقع سنسورهای بیولوژیکی یا بیوسنسورها رو شاید بشه رایج‌ترین و ساده‌ترینش رو که خیلی تو کشور ما هم استفاده میشه، در واقع دستگاه‌های تست قند خون در نظر گرفت که سال‌هاست داره استفاده میشه و اینکه خوشبختانه ما تولید کننده‌های داخلی هم داریم که تو این زمینه خیلی موفق شدن.
بله.
منتهای مراتب تو کل دنیا در واقع ابزارهای پوشیدنی یا این گونه حسگرها الان یه چند سالیه که خیلی در واقع مورد توجه و به قولی استیت آف آرت، در واقع همه محققین به دنبال این ابزار هستن.
بله.
و اینم از اینجا شروع شد که حالا یه سری دیوایس های ما داریم که هم نمونه های داخلیش هست هم نمونه های خارجیش، که شما هنگام ورزش کردن مثلا میتونه قدمای شما رو بشماره یا ضربان قلبتون
اکسیژن خون
و بله اینها رو اندازه گیری کنه. منتهای مراتب وقتی وارد حوزه پزشکی میشیم خیلی دیدگاه بزرگتر میشه، یعنی یکی از بزرگترین و در واقع پرکاربردترین جای استفاده از اینها تو بحث دیابته.
بله.
که ابزارهای پوشیدنی درست بشه که بدون تهاجم، بدون در واقع چون بیمار دیابتی لازمه که ازشون خون گرفته بشه برای اینکه سنس بشه میزان قندشون، در واقع هدف روی این داره جلو میره که بدون استفاده از سرنگ یا بدون تهاجم به بیمار ما با استفاده از مایعات بدنش بتونیم قند خونش اندازه گیری بکنیم، که حالا خوشبختانه یه چند تا شرکت دانشبنیان تو ایران هستن که دارن در این زمینه کار میکنن. هنوز متاسفانه نمونه‌ای که تجاری شده باشه در واقع در داخل کشور که بتونه بدون روش‌های تهاجمی این کار رو انجام بده ما نداریم، اما نمونه‌های آزمایشی و پروتوتایپ زیاد داریم تو این زمینه. و همینطور یه قدم جلوتر بریم، پایش علائم فیزیکی بیماران.
بله.
پایش علائم فیزیولوژیک، که این در واقع خیلی میتونه کمک کنه برای پایش سالمندان، پایش از راه دورشون در واقع، و ما بتونیم ابزارهایی در واقع تولید کنیم که روی بدن این افراد نصب بشه و علائم فیزیولوژیک مهمشون رو به ما در واقع نشون بده.
بسیار عالی. خانم دکتر ما دو تا تلفن داریم، اگر اجازه بدین دو تا رو با هم دیگه بشنویم. پاسخش هم شما لطف بفرمایید، بعد ان شاءالله صحبت ادامه بدید.
خواهش میکنم.
سلام، روز بخیر. یکی از اقوام ما با مشکل دیابت روبرو شده و سوال من اینه که با استفاده از روش بیوسنسورها چطوری میشه برای درمان ایشون اقدام کنیم؟
خب خانم دکتر گفتن برای درمان ایشون میخوان از بیوسنسور استفاده کنن.
من اول سلام عرض میکنم خدمتشون.
بله.
در واقع کاری که سنسورها یا حسگرها انجام میدن اینه که یک سری از علائم فیزیولوژیکی ما رو به سیگنالای الکتریکی تبدیل
تشخیصیه.
میکنن دقیقا. پس بله. کار درمانی انجام نمیدن، اما این بیوسنسورها میتونن ابزار فوق‌العاده‌ای برای مونیتور کردن ریل تایم یا همزمان باشن.
بله.
یعنی که ما الان ابزارهایی داریم که میتونن گلوکوز رو هم روی از روی عرق بدن، یعنی پچایی که به پوست وصل میشه و عرق رو اندازه میزان عرق، و همینطور از اشک چشم، یعنی ما لنزهای داخل چشمی داریم که میتونه میزان گلوکوز این بیمارا رو تست کنه.
درسته.
و این در واقع به صورت ریل تایم بدون تهاجم، یعنی به قولی نان اینویزیو، میتونه در واقع گلوکوز رو اندازه بگیره و در هر لحظه به ما آلارم بده.
بسیار عالی. تلفن دومو بشنویم.
سلام، در خصوص بیوسنسورهای پزشکی با توجه به اینکه اندازه کوچیکی دارن، حساسیت بالایی دارن، قابلیت حمل دارن، خب مسلما در تشخیص بیماری ها نقش خیلی مهمی رو میتونن ایفا کنن. من امیدوارم که ما با کاربرد این بیوسنسورها در حوزه پزشکی بتونیم بسیاری از بیماری ها رو زود تشخیص بدیم و برای درمان اونها یک فکر خوبی کنیم. ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
خب این تلفنم که متشکرم از شما و به قول معروف تشکر کردن ازتون خانم دکتر.
بله خواهش میکنم.
خب خانم دکتر، ما الان در سطح جهانی یواش یواش داریم به سمتی میریم که یک حسگر از چقدر سخت بیوسنسور میخوام بکنیم حسگر زیستی، یک حسگر زیستی داره تقریبا به قول معروف مالتیپل میشه.
بله.
یعنی دیگه فقط یک ماده یا یک ولتاژ خاص یا یک کمیت فیزیکی رو نمیسنجه، چند تا به قول ما رو مدل رو با هم دیگه میتونه این کارو انجام بده.
بله.
شما فهمیدید که ما در کشور خودمون چند تا شرکت دانش بنیان دارن این کار رو انجام میدن.
بله.
یعنی دارن میرن به سمت این که بتونن این حسگرها رو بسازن، درسته؟
بله. بله.
مشکلی هست آیا؟
ببینید مشکل اساسی در واقع یکی فلکسیبل کردن این تجهیزات و یکی مینیاتوری کردن این ابزاره. بله. در واقع ما یک بحثی داریم به اسم ای اسکین یا الکترونیک اسکین یا پوست الکترونیکی. بلد. که حالا شاید توی برنامه های مستند در واقع مربوط به نرم افزار دیده باشید که با دستشون میتونن به جای حالت کینکت بازی کنن با چیز از در واقع از ای اسکین استفاده میکنن و واقعیتش اینه که تکنولوژی ساخته این در واقع ابزارهای الکترونیکی، چون این پردازنده های الکترونیکی اینا به شدت کوچیک شدن و خب المان های هستن مثل فت و ماسفت. این یه مقدار تکنولوژی پیچیده ایه که حالا انشالله ما تو کشورمون به زودی به دست میاریم، ولی فراتر از اون دانشش هست و فوق‌العاده هم هستن بچه ها. ما همکارانی داشتیم که در واقع سنسورهای EMG الکترومایوگراف و در واقع چیزی که به نام نوار عضله ما میشناسیم و به صورت وربل درست کردن و وایرلس که هنگام ورزش روی دست در واقع ورزشکار وصل میشه و EMG شو به ما نشون میده. یا
نورو فیدبک هم الان تولید داخل زیاد داریم.
بله بله نورو فیدبک هم داریم. اما برای اینکه بریم به سمت در واقع فلکسیبل سنسور اری ها یا آرایه های حسگری انعطاف پذیر که بتونن روی در واقع مچ نصب بشن یا بتونن، ما حتی تتوهایی داریم که یک لایه زیر پوست میرن و مایع بین سلولی رو سنس میکنن. نیاز داریم که به تکنولوژی برسیم که در واقع المان های الکترونیکی رو به شدت مینیمایز کنیم، یعنی خیلی کوچیکشون کنیم. و الان خیلی جالبه ما سنسورهایی داریم در ابعاد میلیمتری که هم توانایی اندازه‌گیری سیگنال های الکتریکی بایو الکتریکی رو دارن. مثل EEG یا EMG و هم توانایی اندازه‌گیری در واقع مواد شیمیایی رو دارن مثل گلوکوز، مثل کلوراید، مثل لاکتیت یا حتی میتونن در واقع غلظت آب و pH در واقع بدن فرد رو اندازه بگیرن.
خب صحبت سر اینه که الان ما مثلا یکی از فاکتورهایی رو که داریم مطرح میکنیم برای حسگرهای زیستی ردیابی و تشخیص، به عنوان مثال عرض میکنم.
بله.
سرطان هست. خب
بله.
این دیگه بحث دی ان ای، یعنی ما داریم داخل سلول و اصلا داخل هستی نگاه میکنیم به ماجرا.
بله بله.
یا حالا بگیم در سطح پروتئینی که حالا توی به قول معروف سیتوپلاسم سلول هم هست، قبول، ولی این الان به کجا رسیده ماجراش؟ خیلی ماجرا جذابیه خانم دکتر که شما.
بله.
مثلا آره که شما از بیرون بتونی به قول مانیتور بکنی حالا اصلا تقسیم این سلول رو، مدل تقسیم سلول رو، یا تعداد تقسیم سلول، یا زمانش رو. اصلا ما تو کشور خودمون اصلا شروع کردیم به همچین مسیری رو.
ببینید یک بحثی از یه سری سنسورها هست که از بزاق استفاده میکنن.
بله.
و اینکه خب بزاق دهان یک نمونه از دی ان ای ما رو داخل خودش داره و اینکه من خدمتتون عرض کنم تحقیقات زیادی توی دنیا داره انجام میشه که در واقع آیا نمونه های در واقع که از عرق یا مایعات بدن بهشون میگن بیوفلوید گرفته میشه آنقدر شباهت داره با نمونه هایی که از خون گرفته میشه یا نه. توی خیلی از بحث مثل مباحث مثل گلوکوز این قضیه اثبات شده که بله، یعنی ما میتونیم به در واقع صحت اینا در واقع اکتفا کنیم. اما تو بحث دی ان آ هنوز در واقع دستگاه‌هایی هم که توی کل دنیا ساخته شده خیلی جهانی نشده، خیلی تجاری نشده. به واسطه این که این تحقیقات نشون نداده که حالا مثلا بیشاید بشه روی سرطان خون یا سرطان‌هایی مثل سرطان غدد لنفاوی روی دی ان آی که از بزاق گرفته میشه در واقع اکتفا کرد، ولی تو خیلی از سرطان‌ها این بحث هنوز به این وضوح ثابت نشده.
فعلا آکادمیک هنوز.
بله آکادمیکه. و اینکه حالا گاهن مثلا برای سرطان سینه از روش‌هایی مثل روش‌های رادیو فرکانسی.
بله.
یا روش‌های اولتراسوند هم میتونه از پچ‌هایی که یه همچین سیگنالایی رو ارسال میکنن میتونه استفاده کنن. تحقیقاتی تو این زمینه انجام شده. توی کشور خودمونم به صورت آکادمیک این تحقیقات انجام شده، منتها نیازمند سرمایه گذاری خیلی زیاد و یه در واقع اراده در واقع بزرگه که این تحقیقات به ثمر برسه. چون
رسیدیم پس مشکل اصلی تازه.
بله، دنیای پزشکی در واقع دنیاییه که داره میره به سمت وریبل دیوایس یا ابزارهای پوشیدنی و هوش مصنوعی، و کشور ما برای اینکه از این قافله عقب نیفته نیازمند این هست که خیلی سرمایه گذاری زیادی روی این قضیه انجام بده.
درست. متشکرم ازتون.
خواهش میکنم.
من که یاد گرفتم و لذت بردم. انشاءالله روز خوبی داشته باشید.
خواهش میکنم. قربون شما برید.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا.
سلام، من فاطمه ربانی، امروز هم در خدمت شما هستم با معرفی کتابی دیگر. عنوان کتاب: کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی. این کتاب به قلم فرزاد توحیدخواه نگاشته شده و شامل 254 صفحه می باشد. انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر این کتاب رو در سال 1398 منتشر کرده. با مروری از این کتاب از طرف ناشر می‌خوانیم: رشد روزافزون صنایع ارتباطی، مخابراتی و انفورماتیکی همواره دنیا را با انقلابی جدید مواجه می‌کند. با توسعه فناوری‌های مذکور در بخش پزشکی به دنبال تحول عظیمی در نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی هستیم و یکی از مهمترین حوزه‌های کاربرد فناوری اطلاعات حوزه بهداشت و درمان می‌باشد. فناوری اطلاعات از روش‌های متعددی می تواند به این حوزه کمک نماید. شبکه‌های اطلاع رسانی بهداشت، شبکه‌های پزشکی از راه دور، شبکه‌های همکاری علمی پزشکی، تجهیزات هوشمند پزشکیار و پرونده‌های الکترونیکی بیمار نمونه‌هایی از کاربرد فناوری اطلاعات در بهداشت و درمان هستند. تا روزنه دیگر و معرفی کتابی دیگر، خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
خب، مبحث واکسن کرونا یه دو سه هفته هست که خیلی در فضای مجازی و حتی در فضای حقیقی و اخبار شنیده میشه و خیلی هم جذاب شده ماجرا. انگلستان میگه من از هفته بعد شروع میکنم، روسیه میگه من اصلا شروع کردم و و و از این دست ماجرایی که اصلا دچار رقابت شدن انگار کشورها. توی کشور عزیز خودمون ایران هم خب بحث واکسن کرونا مطرح شده و گفته شده که انشالله به زودی هم ساخته میشه، هم انشالله که در دسترس قرار میگیره. حالا میخوام صحبت کنم با سرکار خانم دکتر مینا مهرز، ایشون تخصصشون بیماری عفونی است و عضو کمیته علمی ستاد ملی کرونا هم هستن. خانم دکتر سلام.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، سلام میکنم.
بزرگوارید، حالتون خوبه ان شاء الله؟
خوشحالم، خوبم، مرسی.
خدا رو شکر. خانم دکتر، ماجرای واکسن داخلی ما به کجا رسید؟
یه دونه از واکسن ها کمیته اخلاق رو گرفت برای کارآزمایی انسان و مشغول تدارکات اولیه هستن که انشالله دیگه از شاید حد اکثر یه ماه یه ماه نیم دیگه کار از مایه بالینی رو در انسان شروع کن.
با حدود چند نفر خانم دکتر؟
خب در سه نوبت خواهد بود دیگه، اولش با 50 خورده نفر.
50 خورده نفر برای نوبت اول، درسته؟
بله، بین 15 تا 50 سال داوطلب و کاملا سالم و بدون سابقه کووید.
چقدر عالی. خب اون غربالگریش هم پس غربالگری
هم بله، همه این کارها باید بشه و اینا همه یه جا نگهداری میشن چون دو نوبت باید بزنن.
آره.
و کاملا هر روز معاینه میشن و دیگه نمیذاریم برن تو جای این مدت
ایزوله میشن کامل.
ایزوله میشن کامل که دیگه با ویروس تماس پیدا نکنن که زحمات هدر بره، چون واکسن زدن دیگه.
آره.
تا کامل بشه و بعد مسئول بودنش و میزان مثلا مسئولیتی که ایجاد کرده و ایمن بودن واکسن بدون عارضه بودنش اینا بررسی میشه. بعد اگر مراحل بعدی هم خوب از آب در بیاد اوکیه، دوباره سازمان غذا دارو رو میگیره و چون تو
دوباره وارد فرصه انسانی میشه.
بله، چون وارد به صورت چیز ماده دبلیوچ هم شده.
بله،
دبلیوچ هم فرستاده میشه اوکی میگیره و بعد دیگه انشاءالله شروع میکنم. چون این واکسنایی هم که بخوان تهیه کنن زودتر از تیر و تیر ماه و مرداد نمیرسه دست کسی. نتیجه ما انشاءالله تا اون موقع شاید بتونیم خودمون واکسنامون رو
واکسن خارجی رو میفرمایید؟
بله، نه اونی که سازمان جهانی بهداشت گفته بیاین از حالا پول بدید.
آره،
یه مقدار اونم برای مثلا فوقش 20 میلیون، نه بیشتر.
درسته،
بیاید پول از حالا بدید، بعد بدیتون رو میذاریم تون رو بعد که بهتون واکسن بدیم برای یه تعداد خیلی کم که اون جوابگوی ما نیست.
درسته،
تا موقع انشاءالله واکسن خودمون به بازار بیاد.
آقا تو فضای مجازی یه حجمه عجیب غریبی شده خانم دکتر که آی فلان کشور نمیدونم رایگان در اختیار مردمش قرار داد، این یکی کشور ساخت اون یکی، بعد الان که به قول معروف وارد حقیقت ماجرا میشیم میبینیم که نه، فقط اینها به قول معروف فرفندهای رسانه‌ای.
هیچ کس ببینیم اون، بله اون به سلام چین هم الان داره پست مارکتینگ توی خیلی از کشورها امتحان میکنه که به ما هم پیشنهاد کرده بود که ما قبول نکردیم که برای به سلام مطالعه پست مارکتینگ ما چیز قرار بگیم، چون خودمون هم داشتیم درست میکردیم.
بله،
روسی هم که معمولا واکسن هایی که میسازه مورد تایید خودش فقط، یعنی
فقط خودش،
یه جای دیگر رو قبول نداره، میگه ما خودمون امکانات چیز داریم بنابراین نمیدونیم چیه. و بنابراین جای دیگه هم هنوز واکسن هایی که مال آکسفورد و اون دوتای دیگه که اونا اون دوتای دیگه که اصلا امکانات رسوندن به خیلی از کشورها ندارن، فقط خود آمریکا و اروپا، اونم تازه یکی دو تا کشور مثل آلمان و فرانسه، چون باید منهای 70 باشه، یکی دیگه شون منهای 20 یخچال، یعنی نمیشه همینجوری راحت مثل واکسن های دیگه.
نه اصلا یعنی هیچی دیگه، عملا وقتی دمای منفی 70 باید حمل و نقل بشه، یعنی عملا هیچی.
نه، منفی 70 فقط تو مراکز تحقیقاتی دارن.
بله،
باید ببرن تو مراکز تحقیقاتی تو دانشگاه ها تو خود آمریکا مال فایزر رو و بعد بیان اونجا بزنن، ولی مال مدرنا منهای 20 میخواد، اونم باز هر جایی نیست.
آره،
بقیه توی یخچالای معمولی نگهداری میشه.
خب این خودش یکی از به قول معروف مشکلات ماجراست دیگه.
بله، اون مشکل اون به دست فوقش آمریکا و نهایت آمریکا خودش 300 میلیون جمعیت داره دیگه، بالاخره از اونها استفاده می‌کنه، و یا نهایت مثلا آلمان و فرانسه یا ایتالیا مثلا کشورهای حتی الان دعوا دارن با هم اتحادیه اروپا، اون کشورهای فقیرترش که این امکانات ندارن بهشون نخواهد رسید، دعوا دارن الان با هم.
بله، درسته. حالا انشالله که ما خبرهای خیلی خوب رو به زودی از
انشالله ببینید. ما باید در ساخت واکسن، در ساخت کیت های تشخیصی خودکفا باشیم.
بله بله،
باید
انشالله که بقیه شرکت ها وسط بمونن، کنار نرن، شاید اصلا یه پروتکل دیگه یا یک روش دیگه یا
بله
با یه متریال دیگه بتونن واکسن بهتری رو بسازن، چرا که نه.
بله بله،
خیلی لطف کردی خانم دکتر،
خواهش میکنم،
روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
علم زندگی،
خانم نرجس رضازاده، سلام، صبح شما بخیر.
سلام ارادت خدمت شما جناب مهنافر بزرگوار و گفتگوی شنوندگان نازنین برنامه زنده روزنه. صبح پاییزیتون به خیر و نیکی، همراهیتونم با ایتم علم و زندگی و قرار راجع به بیوسنسورهای پزشکی بگم.
بله
بله، امروز بیوسنسورها با اندازه کوچک، حساسیت بالا و قابلیت هم یکی از کاندیدهای جدید برای تشخیص هستند که میتونن آنالیز مورد نظر رو در غلظت‌های بسیار کم در نمونه‌های بیولوژیک و تغییرات دیگر از جمله دما و فشار رو اندازه‌گیری کنن. برای مثال سنسورهای ایمپلنت باید کوچک، سبک وزن و سازگار با بدن باشن. مهم‌تر از همه اونها نباید در طول زمان نابود شن، اما به طور کلی اونها علاوه بر گران قیمت بودن نیاز به یک متخصص برای جراحی ایمپلنت دارن. یکی دیگه از انواع سنسورها، سنسورهای الکتریکه که برای شناسایی ارتعاش بسیار مناسبه، زیرا کوچک، قابل اعتماد، با دوام و بدون قدرت. چین سنسورهایی میتونن در دستگاه‌های ضربان‌ساز که فعالیت‌های بیمار رو نظارت می‌کنن مورد استفاده قرار بگیرن. سنسور پیزو در واقع به شکل یک کانال کوچکه که با حرکت بدن حرکت می‌کنه. هر بار که بیمار حرکت می‌کنه سنسور یک سیگنال تولید می‌کنه. در کل در سال‌های اخیر کاربردهای زیست فناوری و پزشکی فناوری میکرو و نانو که معمولاً از اونها به عنوان سیستم‌های میکروالکتریکی مکانیکی پزشکی یا زیست فناوری نام برده میشه، به صورت فزاینده‌ای رایج شده و کاربردهای وسیع همچون تشخیص و درمان بیماری و مهندسی بافت رو پیدا کرده که از اونها به عنوان بیوسنسورها هم یاد میشه که کاربردهای فراوانی در پزشکی، تحلیل محیطی و صنایع شیمیایی دارن. امیدوارم که از علم و زندگی امروز استفاده کرده باشین.
متشکرم از شما، روز خوبی داشته باشید.
خواهش می‌کنم، زنده باشید، روز بخیر و خدا
نگهدارتون. خدا نگهدارتون.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
سکا خانم شبنم طوفانی، سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح زیباتون بخیر. خوشحالم که امروزم در خدمتتون هستم.
سلامت باشید.
متشکرم. یک شرکت بهداشتی آمریکایی موفق به تولید اولین حسگر زیستی تست قند خون ورزش شد. به گزارش ایسنا، این دستگاه حسگر زیستی سفید رنگ به اندازه سکه است که به پشت بازو متصل میشه و باید هر 14 روز یک بار تعویض بشه و میتونه به هنگام دوچرخه سواری، دویدن، ورزش، شنا و استحمام مورد استفاده قرار بگیره. این حسگر فقط برای استفاده ورزشیه و نمیشه از اون برای تشخیص یا درمان بیماری ها استفاده کرد. اما به گزارش خبرگزاری دانشجو، پژوهشگران با استفاده از چاپ سه‌بعدی موفق به ساخت زیست حسگر مبتنی بر نانو ذرات شدن که میتونه آنتی‌بادی های ویروس کووید 19 رو در مدت چند ثانیه تشخیص بده. در این پروژه تلاش شده تا با استفاده از چاپ سه‌بعدی نانو ذرات قطعات میکروالکترونیک ساخته بشه و از انتقال الکتروشیمیایی برای تشخیص آنتی‌بادی ویروس کرونا استفاده بشه. و ما نسل جدید حسگرهای زیستی پوشیدنی به دست محققان طراحی شده و برای کاربردهای پزشکی به مراکز درمانی عرضه میشه. به گزارش خبرگزاری آنا، حسگرهای زیستی قابل پوشیدن توسط انسانها ایمنی بدن رو در برابر عوامل آسیب زننده خارجی افزایش میده. بعد از بررسی نتایج آزمایش‌های اولیه حسگرهای سیلیکونی روی پوست مصنوعی، متخصصان عملکرد اون رو مطلوب ارزیابی کردن و حتی امیدوارن که در آینده بتونن از این حسگرها روی پوست طبیعی بدن افرادی که از لحاظ تعرق دچار مشکل هستن هم استفاده کنن.
بله.
ممنون از فرصت امروزتون.
روز خوبی داشته باشید. متشکرم.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خب این دوستان امروز همراه شما بودن، سکا خانم دکتر معصوم اسماعیل نژاد به عنوان تهیه کننده، بهنام رحمتی عزیز صدا بردار، سکا خانم فاطمه ربانی هماهنگی ما رو به عهده داشتن و بخش ها رو اتفاقا تولید کردن، سکا خانم طاهره برهانی نژاد به عنوان ارتباطات با ما همراه بودن و سکا خانم محدثه کاظمی هم نویسنده. من هم علی مهنافر میزبان شما در برنامه روزانه بودم. امیدوارم که روز خیلی خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. Thank you.
خب شنوندگان عزیز و گرامی، برنامه روزانه هم تقدیمتون شد. انشالله این برنامه هم مورد